بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 187 سطر دهم. استاد مروی، جلسه 80، مورخه 4/12/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ان قلت انما يوجب العلم بقيام الطرق المثبته له بمقدار المعلوم بالاجمال ذلك. بحثر بررسی وجه اول از سه وجهی بود که اخباریین به این وجوه عقلیه برای وجوب احتیاط در شبهه حکمیه استدلال نمودند. وجه اول تمسک به علم اجمالی بود. مرحوم آخوند پاسخ دادند که این علم اجمالی با یک علم تفصیلی منحل شده است و علم تفصیلی مطابق با علم اجمالی است، لذا علم اجمالی منحل است، از احتیاط واجب نمی باشد. دو اشکال به بیان شیخ، به بیان مرحوم آخوند وارد شده. اشکال اول با جوابش رو در جلسه گذشته عرض کرد. کلام در اشکال دومی است که به بیان مرحوم آخوند وارد شده. قبل از ذکر این اشکال مقدمه ای رو باید عرض کنیم. مقدمه این است که در جلد دوم کفایه صفحه 44 بیان شد که این که طرق و امارات حجتند یعنی چه؟ حداقل در مسئله دو قول بود. مشهور می‌فرمودند حجیت طرق و امارات یعنی جعل حکم مماثل، به این معنا که خبر واحد حجت است، یعنی شارع بر طبق او حکم ظاهری جعل میکنه و بعد تارتن این حکم مطابق با واقعه، تارتن هم مطابق نیست، که حالا بیناش کاری نداره. این قول مشهور بود، حجیت طرق و امارات یعنی در تک تک موارد طرق و امارات جعل حکم ظاهری میشه. قول دوم از مرحوم آخوند است، ایشون فرمودند حجیت طرق و امارات شرعن مثل حجیت قطع است عقلن، قطع عقلن حجت یعنی منجز و معذر است. اگر مطابق با واقع بود منجز واقع، اگر مخالف با واقع بود سبب عذر ماست در پیشگاه خداوند. طرق و امارات هم که شرعن حجت یعنی منجز و معذره، جعل حکم نیست. اینجا شارع میگه اگر با واقع مطابق بود مثبت واقع منجزه، اگه مخالف واقع بود شما عمل کردید معذره، سبب عذر ماست در پیشگاه خداوند. خب این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه مستشکل به مرحوم آخوند میگوید این که شما گفتید علم تفصیلی ما با علم اجمالی منطبق است و در نتیجه علم اجمالی منحل است، طبق مبنای مشهور در حجیت طرق و امارات این مدعای شما صحیح، به این خاطر که علم اجمالی داشتیم به احکام شرعیه، بعدن از راه طرق و امارات علم تفصیلی پیدا می کنیم به احکام شرعیه، ابهام برطرف میشه، علم اجمالی منحل میشه. ولی طبق مبنای خود شما یه حرف تمام نیست، زیرا طبق مبنای شما در باب طرق و امارات جعل حکم نیست، منجزیت و معذریت است. پس بنابراین ما علم اجمالی داریم به احکام شرعی، از راه طرق و امارات علم تفصیلی پیدا می کنیم به منجز و معذر، نه به حکم شرعی. پس علم تفصیلی ما در علم اجمالی منطبق نیست، پس علم اجمالی منحل نمی شود. پس باز اشکال طبق مبنای شما باقی خواهد بود. این انقلت دومی که مطرح شد، عبارت بخونیم به جوابش. انقلت انما یوجب العلم بقیام طرق المثبتت له بمقدار المعلوم بالاجمال ذالک. این قلت میگه همانا باعث میشود علم تفصیلی به قیام طرقی که ثابت میکنن مر حکم را به مقدار معلوم بالاجمال. ما علم تفصیلی داریم به قیام طرق به اندازه معلوم بالاجمال. حالا این علم همانا باعث میشود ذالک، یعنی منحل شدن علم اجمالی را، این علم تفصیلی به طرق، انما یوجب ذالک باعث می شود اون منحل شدن علم اجمالی رو. طبق این مبنا اذا کان قضیت و قیام طریق علا تکلیفین، اگر طبق مبنای مشهور عمل کنیم، اگر مقتضای قیام طریق بر تکلیفی، این که اماره و طریق بر یک تکلیف قائم بشه، معناش اینه موجبن لثبوتهی فعلا، اون قیام طریق موجب شود برای ثبوت حکم را فعلا. یعنی طبق مبنای مشهور که میگن تا طریق قائم شد حکم فعلی داریم ما، بسیار خوب، این علم تفصیلی علم اجمالی رو منحل میکنه. چون علم تفصیلی داریم به حکم، علم اجمالی هم داشتیم به حکم، علم تفصیلی با اون مطابق میشه، اون رو منحل میکنه. و اما بناء على ان قضیت حجیته و اعتباره شرعا، اما بنابر مبنای مرحوم آخوند که حجیت طرق و امارات مثل حجیت قطع است به حکم عقل، یعنی منجز و معذره، این علم تفصیلی علم اجمالی رو نمیتونه منحل کنه. و اما بنابر این که مقتضای حجیت اون طریق و اعتبار طریق شرعاً لیس الا ترتیب مال طریق المعتبر عقلاً، حجیت معناش نمی باشد مگر ترتیب اون چی که برای طریق معتبر است عقلاً. طریق معتبر عقلاً که قطع بود چه آثاری داشت؟ طریق حجت شرعاً معناش همون آثاره. اون آثار چیه؟ و هو تنجز ما اصابه، منجز و ثابت شدن اون چی که اصابه کرده به واقع، طریق اگر اصابه به واقع کرد معنای حجیتش اینه که منجزه، و العذر اما اخطاءن، و معذر است طریق از اون چی که خطا کرده از واقع. اگه طریق از واقع خطا کرد صرفا معذره، پس معنای حجیت طریق یعنی منجزیت و معذریت، جعل حکم نیست. پس شما علم تفصیلی دارید به طریق، یعنی علم تفصیلی دارید به منجزیت و معذریت. علم اجمالی شما به احکام شرعیه بود، این علم تفصیلی منطبق بر اون نیست، او رو منحل نمی کنه. فلن حلال لما علم بالاجمال اولا، پس انحلالی نیست برای اون چی که علم دارید بالاجمال اولا به اون چیز. اولا شما علم اجمالی به احکام دارید، حالا علم تفصیلی به منجزیت و معذریت او رو منحل نمی کنه. قلتو قضیت الاعتبار شرعن على اختلاف السنت ادلته. مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ میدن، و قبل از بیان پاسخ ایشون مقدمه ای رو که از کلام خود مرحوم آخوند در همین بحث استفاده می شود باید ذکر کنم. مقدمه این است که منحل شدن و انحلال علم اجمالی بر دو قسم است. انحلال حقیقی و انحلال حکمی. انحلال حقیقی معناش اینه که پس از علم اجمالی انسان علم تفصیلی وجدانی پیدا کنه به مطلب. مثلا اجمالا میدونست یا لباسش و یا فرش خونش به خون نجس، بررسی کرد قطرات خون رو در لباسش پیدا کرد، وجدانن علم پیدا کرد قطرات خون رو لباسش ریخت. اینجا علم اجمالی حقیقتا منحل میشه نسبت به فرش، اصالت و طهاره جاری میکنه. ولی طهارتا خودش علم تفصیلی وجدانی به نجس پیدا نمی کنه، بینه میاد شهادت میده. دو فرد عادل میگن ما دیدیم قطره خون رو لباس افتاد، اینجا درست انسان علم وجدانی به این که لباسش نجس شده نداره، ولی این بینه رو شارع قائم مقام علم قرار داده. شارع فرموده تعبدن قول بینه حجت است. لذا همه علما فتوا میدن در این صورت هم مثل صورتی که خود انسان علم تفصیلی داشته است، انسان حکم میکنه به قول بینه لباسم نجسه، در فرش اصالت و طهاره جاری میکنه. این صورتو میگن انحلال حکمی، یعنی ولو در واقع علم اجمالی من وجدانن منحل نشده، ولی اینجا هم تعبدن حکم به انحلال میکنی. خب بعد از این مقدمه مرحوم آخوند میفرمایند ما قبول داریم مبنامون این است که حجیت طرق و امارات، یعنی منجزیت و معذریت، ولی میگوییم علم اجمالی باز هم منحل است به انحلال حکمی. به این معنا که شارع مقدس طرق و امارات رو تعبدن حجت قرار داده، نازل منزله علم قرار داده، وقتی طرق و امارات ولو به عنوان منجز و معذر وظیفه تفصیلی ما رو به دست ما دادن، ما باید تعبدن بر طبق اینها عمل کنیم، نسبت به سایر موارد شک بدویز اصالت البراء جاری خواهد شد. بعد اضافه میکنن میفرماین اگر شما انحلال حکمی رو در اینجا قبول نکنید، طبق مبنای مشهور هم انحلال حقیقی نمیشه، به خاطر اینکه طبق مبنای مشهور هم ما علم اجمالی داشتیم به احکام واقعی، علم تفصیلی پیدا میکنیم از راه طرق و امارات به احکام ظاهری، اینا که احکام واقعی نیستن، اینه هیچ کس نمیگه معدای طرق و امارات. پس معدای طرق شدن حکم ظاهری، یه سبب جدید. علم اجمالیمون به احکام واقعی بود، اینها با هم مطابق نمی شوند، باید علم اجمالی منحل نباشه. پس مشهور هم لا محاله باید بگویند علم اجمالی منحل است به انحلال حکمی، نه به انحلال واقعی. البته در پایان می فرمایند طبق یک فرض میشه بگیم علم اجمالی حقیقتا منحل میشه طبق همه مبانی، و اون فرض این است که ما فرض کنیم علم اجمالی دارم به هزار تا حکم واقعی، طرق و امارات رو بررسی میکنم به هزار تا حکم میرسم که از راه‌ها و قرائن خارجی یقین دارم همشون حکم واقعی هستن. اگه همچه فرضیه‌ای باشه، خب من علم اجمالی داشتم به هزار تا حکم واقعی، حالا تفصیلا به هزار تا حکم واقعی رسیدم. اینجا وجدانن علم اجمالی منحل میشه به انحلال حقیقی. با ذکر این نکته پاسخ از دلیل اول عقلی اخباریین تمام شد. به نظر مرحوم آخوند علم اجمالی و تکالیف با وجود طرق و امارات منحل می شود به انحلال حکمی. وقتی علم اجمالی منحل شد، در موارد مشکوک احتیاط لازم نیست، چون علم اجمالی وجود نخواهد داشت. قلت قضیت الاعتبار شرعاً على اختلاف السنة ادلته. از اینجا وارد میشن یه جواب یه صفحه‌ای که ما از خارج کاملا توضیح دادیم. می‌فرماین مقتضای اعتبار طرق و امارات شرعاً صدق العادل لا تنقض الیقین بشک، ادله‌ای که میگه طرق و امارات حجته بر اختلاف السنه ادله، لسانهای ادله مختلفه، یکی میگه لا تنقض الیقین به شک، یکی میگه صدق العادل، یکی آیه نبعه، یکی سیره عقلاست. مقتضای اعتبار طرق و امارات شرعن با این که اختلاف دارن در لسان ادله، و این کان ذالک ولو مقتضای اعتبار طرق و امارات همین مبنایی است که شما از ما نقل کردید که منجزیت و معذریت باشه، جعل حکم نیست. علاما قوینا فی البحث، بنابراین که ما تقویت کردیم او رو در بحثمون که در صفحه 44 کفایه جلد دوم مفصل گذشت که ادله اعتبار طرق و امارات یعنی منجزیت و معذریت، الا این که همین منجزیت و معذریت سبب انحلال حکمی علم اجمالی می شود. الا ان نهوز الحجه على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال في بعض الاطراف، الا اینکه قائم شدن حجت و دلیل که طرق و امارات باشه بر اون چی که منطبق است بر اون معلوم بالاجمال در بعضی از اطراف، در بعضی از اطراف علم اجمالی حجت قائم میشه، علم تفصیلی پیدا میکنید به این که اینا وظایف شماست باید انجام بدید. خود این که حجت قائم شده در باب طرق و امارات که این موارد وظیفه شماست، یکون و عقلا به حکم انحلاله، خود این قیام و حجت عقلا در حکم انحلال علم اجمالی میباشد و صرف تنجزه و صرف میده تنجز علم اجمالی رو. الا ما اذا کان فی ذاک الطرف، میگه دیگه علم اجمالی وقتی منجزه که در همین طرف طرق و امارات باشه، چون شارع گفته اینا حجتن یعنی اینا منجز و معذرن. و العذر اما اذا کان فی سایر الاطراف، و سبب عذر انسان میشود اگر اون تنجز در سایر اطراف باشه، اگر در اطراف مشکوکه و حکم واقعی باشد. خود این که شارع میگه به این طرق امارات عمل کن، یعنی اگر به سایر اطراف به موارد مشکوک عمل نکردی عذر داری. مثلا مثال عرفی میزنن که چطور در حکم انحلاله، چطور علم اجمالی با گفته شارع منحل میشه ولو انسان وجدانن علم تفصیلی نداره. مثلا اذا علم اجمالا به حرمت اناء زید بین الاناءین، انسان علم اجمالی دارد به حرمت اناء زیدی که بین این دو اناء مشکوکه، انسان یقین داره ظرف زید نجسه، حالا این ظرف زید مشکوک بین این دو تا ظرف شده، نمیدونیم ظرف اولی ظرف زیده یا ظرف دوم ظرف زیده. و قامت البینه علا انهازا اناءه، بینه قائم شد که آقا ظرف الف ظرف شماره یک ظرف زیده. خب اینجا شکی نیست که علم اجمالی منحل می شود، مثل این که انسان اگه علم تفصیلی پیدا می کرد به ظرف زید. فلا ینبغ الشک فی انه، پس سزاوار نیست احدی شک کنه فی انه در این که این مورد قیام بینه. کما اذا علم انه اناؤه، مثل صورتی است که انسان خودش علم تفصیلی پیدا کنه که این انا انا زیده. چطور وقتی بیانه قائم شد مثل صورت علم به انا زیده در چی؟ فی عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصه، در این که دیگه لازم نیست اجتناب کردن مگر از همین خصوص انایی که بیانه گفته انا زیده دون الاخر، اما از ظرف دیگه انسان لازم نیست اجتناب کنه. خلاصه همین که بیانه گفت ظرف ظرف زیده بیانه علم وجدانیست، حجت علم اجمالی شما منحل می شود. اینجا هم همینه، طرق و امارات منجز و معذره. پس وقتی طرق و امارات گفت وظائف شما این وظائفه، نسبت به سایر وظائف شک بدوی دارید. ولولا ذالک، اشاره میکنن به این نکته که اگر شما انحلال حکمی رو قبول نکنید، طبق مبنای مشهورم انحلال حقیقی پیش نمیاد. ولولا ذالک، اگر این انحلال حکمی نباشه لما کان یجد القول، هر آینه فایده ندارد قول مشهور هم به ان قضیت اعتبار الامارات، به این که مقتضای معتبر بودن امارات اون اعتبار امارات هو کون المعدیات احکاما شرعیه فعلیه، مقتضای اعتبار امارات بودن معدیات طرق و امارات از احکام شرعی فعلی. شما ولو طبق مشهور بگید مقتضای طرق و امارات جعل حکم مماثله حکم شرعی فعلی دارید، بازم انحلال حقیقی پیش نمیاد. چرا؟ ضرورت انها تکون و کذالک به سبب این حادث، به خاطر بدیهی بودن این که این معدیات که احکام شرعی هستن، این معدیات تکون و کذالک، این معدیات میباشن احکام شرعیه به یک سبب حادثه. یعنی سبب اولیه شما که علم اجمالی بود احکام واقعیه بود، حالا شما علم اجمالی دارید به احکام ظاهریه، سبب حادث میشه، باید بگید علم اجمالیتون منحل نمیشود. و این سبب حادث بودن اون معدیات از معدیات امارات شرعیه، اینا معدای طرقن، معدای طرق حکم ظاهری است. پس وقتی معدای طریق حکم ظاهری بود، باز نمیتونه حکم واقعی رو منحلش بکنه، مگر اینکه شما هم مثل ما قائل به همین انحلال حکمی بشید. هازا اذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعيه، این که ما میگیم انحلال حکمی در صورتی است که ما علم نداریم تفصیلا ثبوت تکالیف واقعیه رو در موارد طرق مثبته به مقدار معلوم بالاجمال، واقعا اینطور نیست که ما یقین تفصیلی داشته باشیم که تمام موارد این طرق و امارات حکم واقعی است و اندازه معلوم بالاجمال هم هست، و الا اگر ما همچه علمی داشته باشیم، علم داریم 1000 تا اجمالا حکم داریم، الانم از راه طرق و امارات علم تفصیلی پیدا کردیم که به این 1000 حکم واقعی رسیدیم، اینجا انحلال میشه انحلال حقیقی. و الا اگر علم داشتیم که در موارد طرق مثبته تکالیف واقعی به مقدار معلوم بالاجمال است، پس انحلال به علم به اون که در موارد طرق و امارات است و منحصر بودن اطراف علم اجمالی به موارد این طرق بلا اشکال است. دیگه در این صورت انحلال انحلال حقیقی میشه، جای هیچ حرفی نخواهد بود. و ربما استدل بما قیل من استقلال العقل بالحذر فی الافعال الغیر الضروریه. وجه دوم و دلیل عقلی دوم اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، این وجه و دلیل، البته دلیل بسیار راحتی است، نیاز به یک مقدمه داره. مقدمه این است که علمای علم اصول یه بحث فرضی دارن و اون بحث فرضی این است که اگر فرضاً ما در اوائل شریعت اسلام بودیم، زمانهای اولیهی که شریعت اسلام مطرح شده و احکام شرعیه هنوز طرح نشده، برای مردم مطرح نشده، آیا حکم عقل نسبت به افعالی که انسان انجام میده چه حکمی است؟ علما میگن نسبت به افعال ضروریه، افعالی که انسان بهش احتیاج داره، ضرورت زندگیست، که بلا شک و شبه عقل میگه اونها رو شما انجام بدید، ولی نسبت به افعال غیر ضروریه، گوشت خرگوش استفاده کنم یا نه، مثلا به زن اجنبی مکلف نگاه کنه یا نه، احکامی که ضروری نیست، نسبت به این احکام قبل از شریعت حکم عقل چه چیز است بین علما اختلاف. سه قوله. ادهی میگند عقل حکم میکند به حذر یعنی معنا، میگه افعال غیر ضروری رو مرتکب نشو و احتیاط کن. قول دوم این است که عقل حکم می کند به اباحه، تا شارع دستوری نداده شما مباحید، هر کاری می توانید انجام بدید. قول سوم این است که میگن ما حکم عقل رو نمیدانیم آیا اباحه یا حذره، ولی در عمل توقف میکنیم و عملا افعال غیر ضروری رو انجام نمیده. توضیح بیشتر در این بحث خواستید، کتاب مفاتیح الاصول مرحوم فاضل مجاهد سید طباطبایی صفحه 520 الظاهر، اونجا رو مراجعه میکنید. خب بعد از این مقدمه، اخباریین میگن عقل حکم می کند که اصل در افعال غیر ضروری حذر و منع است و حداقل توقف است، که عملا میشه همون احتیاط. در موارد شبهه وجوبیه و تحریمیه ما دلیل خاصی نداریم که شارع موارد شبهه رو مباح کرده باشه، چون دلیل خاص نداریم به این حکم عقل تمسک میکنیم، میگیم باید قائل به حذر و منع بشیم و موارد شبهه رو درش احتیاط کن. سوال، شما میگید شارع دلیل خاص کسی مطرح نکرده که در موارد شبهه اصالت الاباحه است، در حالی که ما ادله اقامه کردیم رفع ما لا یعلمون کل شیء حلال. این ادله می گفت در موارد شبهه حکم اباحه است. اخباری میگه این روایات اباحه با روایاتی که دلالت بر احتیاط میکنه قف عند الشبه وحدت لدینک، این دو دست روایات با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. وقتی این دو دست سقوط کردن نوبت میرسه به اصل اولی. اصل اولی هم حذر و منع است در افعال. پس در موارد شبهه طبق این اصل ما باید احتیاط کنیم. اینم بیان عقلی دوم آقایان. مرحوم آخون سه جواب ازش میدن که انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.